که عرض کردم در واقع قانون ایجاد انحلال قدرت است. در تاریخ که نگاه کنید همه سلسله های سلطنتی از جمله پهلوی ها همینجوری ایجاد منحل شدن. این رژیم هم همینجوری همین سیر رو طی کرده و حالا رسیده به این موقعیت که ما الان داریم ازش گفتگو می‌کنیم. خب حالا سوال اینجاست، آیا ضعیف شدن مرکز یا اقدام برای ضعیف کردن مرکز فرصتی در اختیار مثلا برای جانبداران استقلال و آزادی فراهم نمی آورد که اینا در درون رژیم بشوند، یا اگر کسانی هستند در درون رژیم در اونجا بمانند و از درون عمل بکنند؟ این قسمت به بعد مستقیم پاسق است به این که شرکت در انتخابات. اول بگم که ما در تاریخ خودمون در جنبش ملی کردن رفت قبل از اون در مشروطه، بعدم در این انقلاب اخیر یک گرایش های فریبی تضادی رو خوردن که واقعیت ندارد، مثل تضاد در اون دوران که دو ابرقدرت بودن، تضاد ابرقدرت امریکایی و ابرقدرت روسی و استفاده از این تضاد. همین رژیم در حال حاضر در این بحران اتمی از تضاد منافع به خیال خود میخواد استفاده کنه، چین و روس و یه طرف، امریکا و غرب یه طرف، اروپا یه طرف. اما اون چه در عمل واقع میشود، اون رژیمش ها باج میداد به هر دو طرف. این رژیم کنونی هم همین کاره میکنه، باج میدهد به هر دو طرف، یعنی خزینه که به مردم تحمیل می شود رو بسیار سنگین می کنند. چرا؟ به دلیل که اون قدرت، قدرت های خارجی سر اصل قدرت که با هم دعوا ندارن، سر سلطه‌گری که با هم دعوا ندارن، سر اون که سهم کدوم سلطه‌گر بیشتر باشه از زیر سلطه دعوا دارن.
بله.
در این رژیم کنونی هم دعوای گروه هایی که در این رژیم هستن سر قدرت این مکانیزم تقسیم به دو حزب یکی دو، به این دلیل که این گروه بندی ها وجود دارن، سر قدرت با هم نزاع دارن و اون مرکز برای اینکه تمرکز پیدا بکنه به اولا به این نزاع ها نیاز داره، چون که آقای خمینی هم خود می ساخت اصلا اختلاف رو هم به پایی این اون می نوشتن و در واقع قضیه اون می ساخت. این عمل که از آقای دکتر سنجابی دعوت کرده بود که شما بیان نخست وزیر بشو به شرطی که با بنیشت مخالفت بکنی چی معنی میده؟ این که آقای رجایی رو فقط به این دلیل بکنن نخست وزیر با همه این ناتوانی نادی کفایتی که باید رئیس جمهور مخالف باشه چی معنی میده؟ این تقسیم روحانیت به روحانیت مبارز و روحانیون مبارز چی معنی میده؟ بله این که میگوین قدرت کارش اینه که اختلاف بیاندازه و حکومت بکنه، این از این ضرورت تمرکز قدرت میاد که توضیح دادن. هیچ قدرتی نمیتوانه اختلاف افکن و نزاع برانگیز برای تقسیم به دو و حذف یکی دو از این بی‌نیاز باشه، هیچ قدرتی. خب پس اینا سر قدرت با هم دعوا دارن، سر اینکه چقدر سهم ببرن. الان مافیاها سر این دعوا دارن، کشمکش های سخت هم دارن، سر آزادی که دعوا ندارن. مثلا توی رژیم آیا کسانی هستن که میگوین که مثلا توی این اصولگراها میگن آقای احمدی نژاد نباشه، مثلا آقای ولایتی باشه که آزادی باشه؟ هم چرفی میزنن؟ نه. شما میگویید که ما بریم در انتخابات شرکت کنیم، نزاع رو به وجود بیاریم، بگیم ما طرف شما هستیم، دعوا سر آزادیه. اگر شما همچین نزاعی رو شروع کردید، گفتید ما این کار رو میخواهیم بکنیم، شما رو راه میدن به انتخابات یا نمیدن. اگر راه میدن تو بیاد بگی ما آمدیم آزادی میخواییم، انتخابات باید آزاد باشه، نامزدها باید آزاد باشن، آزادی بیان باشه، آزادی احزاب باشه، آزادی عقیده باشه و ما دار نام زدیم. اگر صلاحیت شما رو تصویب کردن، گفتم چیا خوب انتخابات هم آزاد، تقلب مقلب هم نیست، همین آزادی هم برقرار است و اصلا این بس دیگه مطرح نیست دیگه. اگر اینجوری که ما جامعه آزادی داریم و این بحث هم که ما ورود در قدرت و تجزیه قدرت چه میشه، حرف بی‌معنی میشه. و ما میدونیم که اگر همین الان در حال حاضر، در حال همین حالی که داریم حرف میزنیم، هموطنان ما به امر مهمی باید توجه بکنن، اون این که در سال 76 که انتخابات شد، آقای ناطق نوری نامزد به اصطلاح امروزی اصولگراها بود، به اصطلاح امروزی محافظه‌کار و اقتدارگرا، طرف مقابلش شعارهای انقلاب ایران، اصول راهنمای انقلاب ایران رو طرح می‌کرد، آزادی، استقلال، رشد بر میزان عدالت اجتماعی، و در دیگه ماورای او کسی نبود. اون رژیم داریم می‌گیم.
بله.
الان که داریم حرف می‌زنیم در رابطه با مرکز قدرت، اصلاح طلبات 4 نامزد دارن. یه تاش اظهار کردن، آقای خاتمی و آقای کروبی.
بله.
دو تا اظهار نکردن، آقای میرحسین موسوی و آقای عبدالله نوری.
بله.
این دوتا نسبت به مرکز دورتر از این آقای خاتمی قرار میگیرن. درسته؟
بله.
پس یه تحول مهمی در جامعه انجام گرفته. جامعه باید توجه بکنه که خود یک انتخابی باید کرده باشد که چنین مسئله پیش آمده. حالا این دوتا که اظهار نکردن بخوان اظهار بکنن، بگن ما نام زدیم، یکی از دو کار رو باید بکنن. یا بگوین که ما مخالف ولایت فقیه هستیم و یعنی مرکز تمرکز قدرت در یک مرکز، بله؟
بله.
در نامزد بشون، حالا اون شورای نگهبان رد نکرد، یه وضعیت پیش میاد، رد کرد یه وضعیت دیگه پیش میاد. اگر رد کرد که دیگه این که ما میخواهیم برویم در رژیم چون قدرت تجزیه پذیر است، از درون تجزیهش رو بیشتر بکنیم، بیمعنی میشود. بله؟ اگر که رد نکرد، خب معناش اینه که این جامعه اون توانایی رو پیدا کرده، اون حضور رو در صحنه پیدا کرده که لااقل تا این اندازه میتوانه نامزد تحمیل کنه به اون رژیم. خب اگه بس قرار مردم عمل کنن، مردم چرا نصفه عمل کنن؟ چرا تا آخر برن؟ حالا ببینم باز ما هم در میگردم. پس معلوم به این که دعوا در رژیم سر قدرت هست، نه سر این است که جامعه آزاد باشه یا نباشه. کسانی هم که وارد میشوند به این قدرت باید سر بسپرن، تازه اگر هم سر بسپرن، چون که آقای خاتمی لدر ورود چی کرده؟ به مردم هرگز گفتی داده؟ نه، تا حالا که نداده. اما تضمینات لازم رو به این آقای رهبر داده.
داری از مردم هم خواستن که توقع زیادی نداشته باشه.
آره میگم به اون من، به مردم چیزی هیچی نداده، هر چی داده به آقای رهبر داده. مثلا آقای منتظری در مقام مرجعیت که خودش هم نظریه ساز و ولایت فقیه بوده، میگوید ولایت مطلقه از مصادیق شرک است.
بله.
برای این همه روحانی تو ایرانه. شما آقای خاتمی از لحاظ تحصیلات دینی حوزوی از بسیاری از اونها پایین تری، چطور شد سرکار باید در مقام پاسخ حقوق بر بیاد؟ اینقدر شما پشته و شیفته ولایت مطلقه هستی؟ خوش این تضمینات داده. یا اینکه هر کس نامزد می شود باید بداند که در این نظام نامزد می شود، نه تنها اختیارات مقام رهبری، بلکه تمایلات مقام رهبری هم باید رعایت بکنه.
بله.
و در واقع ایشون میگوید که من کامل در اختیارم. تازه همه این حرفا رو زده، با وجود این کیهان میگوید که تهدیدش میکنه که سرنوشت بی‌نظیر بوتو در انتظار توست. تازه برای اینم به اصطلاح یک چیز چاشنی هم درست میکنه که بپوشونه ترخی این تهدید رو. میگه این رو اصلاح طلبها ممکنه ایشون رو مثل بی‌نظیر بوتو نفله کنن که خودشون بیان روی کار. و حرف بسیار بی ربطیه، برای اینکه اینجا پاکستان نیست، اینجا یه ولایت مطلقه تشکیل دارن اون بالا، و اگر اون آقا نفله شد، نفله شده رفته، حکومت در جه اصلاح طلب نمیفته بر بخاطر اینکه آقای خاتمی رو اگر بکشن.
حالا ایشاد ببخشید توی این سوال لگه دیگه هم بود، نکته دیگه هم بود، اجازه فرمایید اونم من شما سوال کنم. اونم اشاره بود به اینکه اصلاح طلبان فقط بهشون این نسبت میده که بر این نظر هستن که برن در درون قدرت و با ایستادگی موجب تجزیه بیشتر یا ایجاد شکاف در مرکز قدرت بشن. این تحولی که در قدرت ایجاد میشه، مکانیزمی که بهش اشاره فرمودیم، به ویژه اونجایی که قدرت به مرحله اضمحلال و انحلال نزدیک میشود، اون که تنها به دلیل تضاد منافع گروه بندی های درون قدرت نیست، عامل اصلیش مقاومتی است که در مثلا اون گروه های سلطه پذیر ایجاد میشه است که در اکثر جامعه. درسته؟
ایه حالا میرسیم دیگه. بس با همین مسئله گورباچف و گورباچفیزه، تحول از درون با فشار جامعه از بیرون.
پس
نه الان میرسیم. قبل از اون دو تا امر دیگه هم بگیم که اینا که مثلا طرز فکر دینی دارن، این فریب میخورن که میگن خب حضرت علی هم در دستگاه خلفا طرف شور بود، یا امام رضا ولیعهدی مأمون رو پذیرفت.
بله.
تجربه، چون ما بعد از تجربه ایم دیگه، قبل از تجربه که نیستیم. تجربه به ما میگوید که نه اون خلفا اولا به مدعی ولایت مطلقه نبودن، اونا دانی هم به این که کدوم از اون مشورت هایی که مربوط می شد به حقوق انسان و حقوق ملت ها و اینا رو می آمدن از علی می کردن، ایش خوب کدوم مشورت ها رو گوش می کردن؟ اونم که ولیعهد شد، تجربه باره می گوید به این که یک قدرتی یک ولیعهد ضد خود رو تحمل نمی کنن، اونم کشتن. اما مصدق رو بسر بیارن که چرا در انتخابات جبهه ملی پیروز شد و کار به نخست وزیری رسید، این از نوع ورود در دستگاه حاکمه به این معنایی که به جزی از اون دستگاه حاکمه بشود که نبود. این یک جنبش ملی بود، مردمی برخواستن میخواستن دولت رو از تصرف انگلستان خارج کنن، ملی کنن، یعنی به اختیار ملت در بیارن که خودشون بودن. مصدق نماد این جنبش بوده. تازه تجربه 28 مرداد به ما چی میگه؟ به ما میگوید که تا وقتی ساخت قدرت تغییر نکنه، ساخت دولت تغییر نکنه، اون ستون پایا از بین نرود، اون دولت وابسته جنبش رو عقب میزنه، نماد اون رو هم میگیره زندانی میکنه. کودتای خرداد 60 هم همین واقعیت رو دوباره باز میگوید که تا وقتی خود جامعه در صحنه نباشه، حضور نداشته باشه، در ستون پایه های قدرت به کلی از بین نروند و جای اون رو ستون پایه های حقوق نگیرند، هر دولتی که معرف قدرت یعنی سلطه اقلیت بر اکثریت باشد و اون اقلیت وابسته به قدرت خارجی باشد، مخالف قدرت چه میکنه؟ دفع میکنه. پس اون سخن که کسانی گویا با هدف دموکراسی که مثلا پنهان میکنن که حالا ظاهرا ما چیزایی میگیم بعد که رفتیم و اکثریت شدیم اونجا یه کارایی که باید بکنیم میکنیم. نه، اون قدرت پشماش بازه و عناصر ناسازگار با خود رو راه نمیدهد، مگر اینکه کسی برود اونجا بخواد نقش شریک دوز و رفیق و غافل رو بازی کنه. حالا بیان سر مطلب شما و این که گورباچف و گورباچفیش. خب آیا مگر خود گورباچف و گورباچفیش چیزی جز همین مکانیزم تقسیم به دو و خودکامگی کارگزاران که مرکز رو رهبری حزب کمونیست رو ضعیف و ضعیف و ضعیف کرد به ترتیبی که دیگه به عنوان مرکز مهار از دستش بیرونه؟ خب دیگه ما همچه وضعی الان این رژیم داره، خرش کنیم ما مخواهیم داریم در انتخابات شرکت بکنیم، حرفش هم نمیزنیم، میگیم ما وفاداریم به نظام، وارد چه شدیم اکثریت که شدیم کار گرباچه رو میکنیم. اون قدرت به اصلا اون مرکز ضعیف شده، نه به اون معنی که نم قدرت تجزیه پذیر است و فلان حرفای مفته، اون قدرت وقتی نتونه متمرکز بشود در معرض انحلال قرار میده، برای اینکه اون مرکز ضعیف میشه، خودکامگی زیاد میشه، رشته ها پاره میشه، به معنی که جامعه در صحنه حضور پیدا کنه میتونه اون قدرت رو بخوابونه.